خیلی متشکر و ممنون. خیلی متشکر. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونستغفره ونتوكل عليه. ونسلم على حبيبه ونجيبه خيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على آله الأطيبين الأمجدين الأئمة الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين. وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. همه برادران و خواهران نمازگزار را و خودم را توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی. از آغاز اولین خطبه نماز جمعه به دل خود و جان خود تقوا و پرهیزگاری را تلقین کنیم و از روزه ماه رمضان و فضای معنوی و صفای روحانی این ماه استفاده کنیم تا بلکه دل ما در مقابل این خصلت عظیم تقوا تمایل به و گرایش به این خصلت بزرگ پیدا کنند و بتوانیم به معنای حقیقی کلمه پرهیزگار و متقی باشیم. امروز هم روز قدر است، 21 ماه مبارک رمضان، بنابر احتمال فراوان هم روز شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام. دیشب یکی از سه شب ممتاز در دوران سال بود، شبهایی که محتمل است شب قدر باشند. تنزل ملائکه الهی، تنزل روح در مثل دیشبی در دیشب یا یکی از دو شب دیگر اتفاق افتاده است یا می افتد. خوشا به حال اون کسانی که با فرود فرشتگان الهی توانستند روح خود را فرشتگون کنند. حضور ملائکه الهی در روی زمین و در میان ما مردم که فرمود تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، این باید بتواند ما را به نزدیک شدن به خلق و خوی فرشتگون کمک کند. یقینا در میان بندگان خدا کسانی بوده اند که دیشب را شب خوبی گذراندند، چشم حقیقت بین اونها، روح حقیقت یاب اونها حقایق شب قدر را ادراک کرده است. شاید کسانی فرشته ها را به چشم دیده باشند. شما مردم عزیز هم در همه جا شب 21 را، شب 19 را و انشالله شب 23 را ساعت خوبی می‌گذرانید. می‌دانیم، می‌بینیم که مردم ما، جوانهای ما، زن و مرد ما با این شبها حقیقتاً قصد پالایش خود را دارند. دلها نرم می‌شود، چشمها اشکبار می‌شود، روح‌ها لطیف می‌شود. بوده هم کمک کرده است. ما باید امیدوار باشیم، دعا کنیم، سعی کنیم از این شب‌ها استفاده کنیم برای عروج معنوی خودمون، چون نماز معراج مؤمن است، وسیله عروج است. دعا هم معراج مؤمن است، شب قدر هم معراج مؤمن است. کاری کنیم عروج کنیم از این مزبله های مادی که بسیاری از انسان ها در سراسر دنیا اسیر و دچار آن هستند. هرچی می توانیم خودمون رو دور کنیم، مزبله دلبستگی ها، مزبله بدخلقی ها، خلقیات غیر انسانی، ضد انسانی، روحیات تجاوزگرانه و افزونخواهانه و فساد و فحشا و ظلم و اینها مزبله های روح انسانی است و این شبها باید بتواند ما رو هرچه بیشتر از اینها دور کند و جدا کند. این درباره قدر. اما درباره شهادت امروز، این شهادت یک مصیبتی نیست که در یک برهه از زمان اتفاق افتاده باشد و حالا ما به یاد او اشک بریزیم. نه، این مصیبت همیشه زمان است. مصیبت شهید کردن امیرالمؤمنین، این تقدمت والله ارکان و خدا، این برای اون زمان فقط خسارت نیافتید، برای طول تاریخ بشر خسارت ایجاد کرد. چرا؟ چون امیرالمؤمنین همونطور که فاطمه زهرا سلام الله علیها در بستر بیماری 25 سال قبل از این تاریخ بیان فرموده بود، که اونجا فاطمه زهرا به زنان مدینه فرمود که اگر علی را بر سر کار می‌گذاشتید و می‌گذاشتند چه اتفاقی می‌افتاد برای دنیای اسلام. تعبیر منقول از صدیقه طاهره اینه: لسار بهم سیرن سجوحن. سجوح یعنی هموار. راه زندگی را بر مردم هموار می‌کرد. لا یک نم و خوشاشو نمی گذاشت با تعبیر من که اقتدار حکومت و روحیه حکومتگری اسلام اندکی پیکر جامعه اسلامی را زخم بزند، ذره ای نمی گذاشت آسیب ایجاد کند، کار رو پیش می برد، از هر آسیبی هم جلوگیری می کرد. این بهترین شکل حکومت کردن این است که حکومت زخم نزند به مردم، زندگی مردم را هم آباد کند از لحاظ مادی و معنوی. ولا یکل سائره ولا یمل راکبه ولا اوردهم منهرن نمیرن صافیان رویا. اینا رو فاطمه زهرا اون روز فرمود، همین جور بود. خب حالا 25 سال عقب افتاد، ولی بالاخره امت اسلامی جمع شدن، امیرالمومنین رو آوردن سر کار. امیرالمومنین در همین چند سال، یعنی از ذیحجه سال 35 تا ماه رمضان سال 40، 4 سال و 9 ماه 10 ماه، مدت کوتاهی است دیگه، در همین چند ماه امیرالمومنین کارهای بزرگی را انجام داد، کارهایی را پایه‌گذاری کرد که اگر این شمشیر غدر و خیانت نمی بود، این جنایت بزرگ به وسیله ابن ملجم و عناصر پشت پره این جنایت نمی بود، امیرالمومنین این راه را ادامه می داد، باز دنیای اسلام شاید تا قرنها بیمه می شد، تأمین می شد. لذا این مصیبتی که وارد شد اون روز برای دنیای اسلام و برای تاریخ اسلام پرخسارت بود. باز هم این منحل روی صافی زلالی را که میتوانست دنیای اسلام را سیراب بکند، باز هم از دسترس دنیای اسلام دور کرد. لذا مصیبت همیشه است. امیرالمومنین کار مهمی را که در این مدت انجام داد میتوان در یک جمله کوتاه گفت و من مختصری امروز اطراف اون توضیح میدم. امیرالمومنین در این مدت نشون داد که اصول اسلامی و ارزش‌های اسلامی که در دوران انزوای اسلام، در دوران کوچکی جامعه اسلامی به وجود آمده بود، در دوران رفاه و گسترش و اقتدار و پیشرفت و توسعه مادی جامعه اسلامی هم همون اصول قابل پیاده شدن است. ببینید این خیلی مطلب مهمی است اگر به این ما توجه کنیم. مسئله امروز ما هم همین هاست. خب اصول اسلامی، عدالت اسلامی، تکریم انسان، روحیه جهاد، سازندگی اسلامی، مبانی اخلاقی و ارزشی اسلام در دوران پیغمبر با وحی الهی نازل شد، به وسیله پیغمبر هم تا اون حدی که ممکن بود در جامعه اسلامی اعمال شد. اما جامعه اسلامی زمان پیغمبر مگر چی بود؟ تا 10 سال یک مدینه فقط، یه شهر کوچک چند هزار نفری، بعد هم که مکه رو فتح کردن و طائف رو فتح کردن، یک منطقه محدود با یک ثروت بسیار محدود، با فقر همگیر، امکانات بسیار کم. این ارزش‌های اسلامی در چنین محیطی پایه‌گذاری شد. خب 25 سال حالا گذشته است از اون روزی که پیغمبر از دنیا رفت، در این 25 سال وسعت کشور اسلامی صدها برابر شده، نه دو برابر و سه برابر و ده برابر، صدها برابر. یعنی اون روزی که امیرالمومنین به حکومت رسید، از آسیای میانه تا شمال آفریقا یعنی مصر در حیطه قدرت حکومت اسلام بود. دو تا دولت بزرگ همسایه مسلمان، همسایه دولت اسلامی اول کار یعنی ایران و روم، یکی به کلی منهدم شده بود که حکومت ایران بود و تمام سرزمین ایران اون روز در اختیار اسلام قرار گرفته بود، اون دیگری هم که روم باشد، بخش عمده از او که همین شامات و فلسطین و این مناطق هست، موصل و بقیه جاها، اینا در اختیار اسلام قرار گرفته بود. یک چنین رقعه وسیعی، ثروت زیادی به وجود آمده بود، دیگه اون فقر و کمبود و کم غذایی و اینا دیگه نبود، طلا رائج شده بود، پول زیاد شده بود، ثروت‌های فراوان به وجود آمده بود، کشور اسلامی کشور ثروتمندی شده بود، مردم از رفاه برخوردار شده بودند، خیلی ها از رفاه بیش از اندازه لازم برخوردار شده بودند. اینجا ممکن بود تاریخ اینجور قضاوت کنه، اگر علی رو حذف می‌کردیم از این وسط، تاریخ ممکن بود اینجور قضاوت کنه که خب اصول اسلامی و ارزش‌های نبوی بله خوب بود، اما در همون دوره مدینه، مدینه تو نبی، همون دوره کوچکی جامعه اسلامی و فقر جامعه اسلامی، بعد از آنی که جامعه اسلامی بزرگ شد، با تمدن‌های گوناگون آمیخته شد، از ایران، از روم، فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف وارد زندگی مردم شدن، ملت‌های گوناگون همه زیر چتر جامعه اسلامی قرار گرفتن، دیگه اون اصول کافی نیست. ممکن بود این به ذهن افراد بیاد، نمیتوانه اونها دیگه کشور رو اداره کنه. امیرالمومنین در این 5 سال با عمل خود، با سیره و شیوه حکومت خود نشون داد که نه، همون اصول درخشان صدر نبوت، همون توحید، همون عدل، همون انصاف و مساوات، همون برابری بین انسان‌ها، در همون دوران اقتدار هم با یک خلیفه مقتدری مثل امیرالمومنین قابل اجرا، اینو در عمل نشون داد، اجرا کرد. این اون چیزی که در تاریخ مونده است. بعد از امیرالمومنین ادامه داده نشد، این معلوم، اما امیرالمومنین نشان داد که اگر حاکم اسلامی و مدیران جامعه و مدیران مسلمان تصمیم داشته باشند، بنا داشته باشند، اعتقاد راسخ داشته باشند، می توانند همون اصول را در دوران گسترش منطقه حکومت اسلامی و پدید آمدن شرایط گوناگون زندگی به شرایط جدید زندگی، همون اصول رو می توانند باز هم اجرا کنند، عملیاتی کنند، مردم را از اون بهره مند کنند. این مسئله امروز ما هم هست. یه عده خیال میکنن شعارهای انقلاب، شعار عدالت، شعار جهاد، شعار دین، شعار استقلال، شعار خودکفایی، این شعارهایی که مردم رو به شوق آورد، وارد صحنه کرد، رژیم طاغوت رو ساقط کردن، 8 سال در جنگ مقاومت کردن، یه عده خیال میکنن که حالا اون شعارها کهنه شده، قابل پیاده شدن نیست. نه، ما ممکنه کهنه شده باشیم، ما ممکنه اقتدار صلابت خودمون رو از دست داده باشیم. ما سست شدیم، اون اصول با قوت و صلابت خود باقی است. ما اگر با ایمان لازم، با مدیریت کافی، با شوق و امید، با مقهور نشدن در مقابل شیوه ها و چلک های سیاسی و تبلیغاتی دشمنان اگر وارد میدان بشیم، نخیر، همون اصول امروز جلوه بیشتری خواهد داشت. معلومه عدالت اجتماعی در یک جامعه 10,000 نفره 15,000 نفره مدینه کجا؟ عدالت اجتماعی در یک جامعه چندین 10 میلیونی و چندین 100 میلیونی حکومت دوران امیرالمومنین کجا؟ و امیرالمومنین کرد این کارها رو، عمل کرد، اقدام کرد. خب حالا من چند تا از بیانات امیرالمومنین، از اقدامات اون بزرگوار رو اینجا یادداشت کردم. هزاران از این قبیل که حالا ما امروز میخونیم، هزاران از این قبیل در زندگی امیرالمومنین هست. در خطبه اول خلافت وقتی رفت روی منبر، حالا مردم آمدند و بیعت کردند و اصرار کردند و حضرت قبول نمی کرد و اصرار مردم زیاد شد و همه بزرگان، کوچکان، رؤسا، صحابه قدیمی گفتن نه، فقط علی ابن ابی طالب است و او باید باشه و غیر از اون کسی نمیتوانه. آمدن رو به اصرار بردن. حضرت فرمود خب پس بریم مسجد. آوردن مسجد و حضرت رفت و منبر رو بیعت کردن و فلان. حضرت یک خطبه اونجا خوند، یه سخنرانی کرد. در این سخنرانی حرف خودش رو بیان کرد. مطلبی که امیرالمومنین بیان کرد این بود که گفت اموالی که تا امروز به ناحق افراد برگزیده و محترمین بیجا تصرف کردن، هر جا من دست پیدا کنم به این اموال، اینا رو به بیت المال بر میگردنم، میگیرم این اموال رو. در طول این چند سال کسانی پولهای رو از بیت المال به نفع خودشون برداشتن و شیوه هایی توانستن اینها رو به دست بیارن. فرمود من اینا رو همه رو بر میگردنم، حتی لو وجد تو حقوقت تضو به جبهن نسا، اگر ببینم مهر زنهاتون قرار دادید بر میگردنم. مهر قرار داده باشید باید برگردنم، به زنهاتون به عنوان مهریه دادید پس میگیرم. و ملک بهل اما کنیز خریدید با او تو حرم سراهای خودتون، من دست میگذارم روی او و اون پول رو بر میگردنم، نردد تو بر میگردنم به بیتون. این اول کار این رو بیان، یعنی اگر نمیخواهید، مردم اگر نمیخوان، بزرگان اگر نمیخوان، بدانن روش من اینه. بعد از چند روز مخالفت ها شروع شد. بعد که آمدن مردم مستضعف، البته از خدا میخوان، طبقه مظلوم جامعه، مستضعف جامعه، اونا که از خدا میخوان یک چنین روشی رو، اونا پیدا بود که علاقمند بودند و آمدن. لکن متنفذین و کسانی که خودشون مخاطب واقعی این مطلب بودن، اینا خب بدیهی است که ناراضی بودن، نشستن اجتماعی کردن، جلسه کردن که این چه کاریست که علی میخواد انجام بدهد. حرفایی با هم دیگه زدن. یکی از طرف آنها که ولید ابن عقبه، همون کسی که زمان عثمان استاندار کوفه بود، ولید ابن عقبه، این از طرف آنها بلند شد آمد پیش امیرالمومنین، گفتش که یا علی، ما شرط بیعت ما با تو شرط دارد، شرطش این است که و نحن نبایعک الیوم الا ان تضع انا ما عصبناه من المال فی ایام عثمان. شرط ما این است که پولایی که ما به دست آوردیم به اینا دست نزنیم، کاری به این دستاوردهای ما در دوران قبل از خودت کاری نداشته باش. این شرط بیعت ما. بعد از ولید ابن عقبه طلحه و زبیر آمدن. حالا حساب ولید ابن عقبه از طلحه و زبیر جداست. ولید ابن عقبه جزء تازه مسلمان هاست در واقع. خانوادهشون خانواده ضد اسلام بودن، ضد انقلاب بودن، با اسلام جنگیده بودن. بعدم که اسلام غالب شد خب آمدن، او هم مثل دیگران از بنی امیه آمدن اسلام آوردن اواخر زمان پیغمبر. اما طلحه و زبیر جز سابقین اسلامن، جز یاران نزدیک پیغمبرن. طلحه و زبیر هم که بزرگان اون روز اسلام و جز بقایای اصحاب پیغمبر بودن، اینا هم آمدن خدمت امیرالمومنین. اونا هم یه حرفای گله آمیز زدن، از جمله اینو گفتن: انک جعلتنا فی القسم که حق غیرنا، تو ما رو با دیگران در تقسیم بیت المال یکسان کردی، ما رو هم در ردیف دیگران گذاشتی. و سویت بیننا و بین من لا یماثلنا، ما را با اون کسانی که شبیه ما نیستن یکی قرار دادی در دادن بیت المال. چرا دیگه؟ چرا امتیاز قائل نیستی؟ این من لا یماثلنا فی ما افا الله علینا به اطیافنا و رماهنا، ما با شمشیر ما اینها به دست آمد، ما بودیم که اسلام رو پیش بردیم، ما بودیم که زحمت کشیدیم و تلاش کردیم. حالا تو با اون کسانی که تازه آمدند و عجمی هستند و عرض کنم که جزء کشورهای مفتوح هستند، تو با اینها ما رو یکسان قرار دادی؟ اینم اشکال اونا. امیرالمومنین جواب داد. جواب امیرالمومنین به ولید بن عقبه رو من ندیدم، تاریخ ثبت نکرده است. حضرت رفت بالای منبر جواب او رو داد، جواب تندی داد، گفت انا ابوالحسن و با خشم جواب داد. اما جواب طلحه و زبیر را که خب اینا یاران قدیمی اسلامن، توقع از اینها جور دیگه است، جواب اونها رو داد. از جمله فرمود اما القسم، چند مطلب گفته بودن هر کدام رو جداگانه جواب داد، اما راجع به این مسئله قسمت فرمود که ان ذالک لم احکم فیه باد ابد، من که بنیانگذار چنین روشی نیستم، اینکه بین شما و دیگران مساوی کردم، تسویه کردم، یکسان کردم شما ها رو با دیگران، من بنیانگذار این روش که من نیستم. قد وجدت انا و انتما رسول الله صلی الله علیه و آله، یحکم و بذالک، هم من هم شما بودید، بودیم، دیدیم پیغمبر همینجور عمل میکرد. من کار تازه‌ای نکردم، من همون کار پیغمبر رو دارم دنبال میکنم. ببینید منطق امیرالمومنین اینه، یعنی من میخواهم همون ارزش ها و همون پایه های اعتقادی را، همون پایه های عملی جامعه را در این دوران میخوام مستقر کنم. و علی مستقر کرد و میکرد. هزینه شد پرداخت امیرالمومنین. هزینه این کار همون ستا جنگ بود. امیرالمومنین ایستاد، ایستاد. امیرالمومنینی که بعد از رحلت پیغمبر، خب بدیهی است که امیرالمومنین حق را، حق خلافت را متعلق به خودش میدانه. خب بعد از رحلت پیغمبر اینجوری نشد. در مقابل این چیزی که حق خود میدانه، 25 سال امیرالمومنین هیچ حرکتی نکرد، هیچ. اگر کسانی هم خواستن حرفی بزنن، امیرالمومنین اونها رو آرام نگه داشت. انک لقل قل وزین ترسل و فی غیر صدد، از این حرفا امیرالمومنین داره. نمیذاشت دیگران هم این ماجرا رو فدعن کرد نهبن سیحتی خدراتی، از این مطالب داره امیرالمومنین، نمیخواد این مسئله خلافت رو دامن بزنه. اونجا در مقابل اون مسئله 25 سال امیرالمومنین عکس‌العمل نشون نداد، اما اینجا در مقابل این قضیهی که به ظاهر کمتر از اون قضیه به نظر میرسد، مسئله عدالت اجتماعی، مسئله احیاء اصول نبوی، دوباره بنا کردن اون بنای اسلامی مستحکمی پیغمبر گذاشته بود، در اینجا به امیرالمومنین 3 جنگ رو تحمل کرد: جنگ جمل، جنگ ستین، جنگ نهروان. ببینید چقدر این کار به نظر امیرالمومنین مهم، این کار بزرگ امیرالمومنین. یک جمله دیگه امیرالمومنین دارد از در همین زمینه، اینا رو بد نیست ما با این معارف علوی خورده ای آشنا بشیم. می‌فرماید که لا تمنعنکم رعایت الحق لأحد عن اقامت الحق علیه، یعنی اگر یک کسی هست که رعایت حق او بر شما لازمه، انسان مؤمنی، انسان مجاهد فی سبیل الله، زحمات زیادی دارد، جبهه بوده، کارهای بزرگی کرده، خب حق او بر شما واجبه، شما که مدیرید، مسئولید، این حقی که بر شما واجب است نباید اگر یک جایی این شخص تخطی کرد و حقی را ضایع کرد، نباید مانع بشود اون حق واجب او، مانع بشود از این که حق را از او در این موردی که تخطی کرده بگیرید، یعنی مسائل از هم جدا کنید. یعنی یک کسی است که آدم خوبی است، شخص با ارزشی است، سابقه خوبی داره، اینقدر هم برای اسلام، برای کشور زحمت کشیده، خیلی خوب، حق او مقبول، محفوظ، مخلص او هم هستیم، اما اینجا اگر تخطی کرد، رعایت اون حق نباید موجب بشود که این حق خوشی که انجام داده است، تخلفی که انجام داده، نادیده گرفته بشه. این منطق امیرالمومنینه. شاعری به نام نجاشی از شاعران امیرالمومنین، مداحان امیرالمومنین، جز به کسانی که در جنگ ستین بهترین شعرها رو در تحریص مردم، تشویق مردم در مقابل معاویه او سروده، دیگه جز به علاقمندان و کسانی که واقعا دیگه در حزب امیرالمومنین هست از لحاظ اخلاص و ولایت پذیری و همه چی، اونم توابق کارش. این در روز ماه رمضان مسکر استعمال کرد، مشروب خورد، امیرالمومنین مطلع شد، آمدن گفتن مشروب خورد، فهمید خیلی خوب، حد شراب معلومه چقدر، بیاریم حدش بزنیم. آوردنش از اونجایی که بود بیرون و به امیرالمومنین در مقابل چشم مردم حد زد، حد شراب زد، 80 شلاق بزنیم. خانواده او آمدن پیش امیرالمومنین، قبیله او گفتن یا امیرالمومنین تو ما رو بی آبرو کردی، این که جزء جماعت تو بود، این جزء دوستان تو بود، این جزء جناح تو بود، به تعبیر امروز اینجور تو او رو بی آبرو کردی. فرمود که من کاری نکردم، یک مسلمانی تخلفی کرد که حدی از حدود الهی بر او واجب شد، اون حد من به جا آوردم، کاری نکردم، ملاحظه نکرد. البته نجاشی بعد از آنی که شلاق را از علی خورد، تو خیلی خوب، حالا که اینجوره میرم بعد از این برای معاویه شعر میگم، بلند شد از پلو امیرالمومنین رفت به اردوگاه معاویه. امیرالمومنین هم نفر بود که نجاشی از دست ما رفت حیف شد نگهش داریم، نه رفت که رفت میموند، البته خب بهتر. ببینید منطق ایناست، روش ایناست. نظائر این زیاد هست. این جمله‌ای که به نجاشی فرمود، به اون یاران نجاشی فرمود، و هل هو الا رجل من المسلمین انتهک حرمتا من حرم الله فاقمنا علیه حدا کان کفارته، گناهش ریخ، حدش جاری کردیم، گناهش ریخ. یکی از مسلمان‌ها بود دیگه، کاری نکردیم. چند نفر آمدن از علاقمندان امیرالمومنین از قبیله بنی اسد، قبیله بنی اسد قوم خیش هم بودن با امیرالمومنین. یه نفر از اینها یک حدی برش واجب شده بود، از همین قبیل کاری کرده بود که باید حدش جاری میکردن. اینا گفتن بریم پیش امیرالمومنین یه جوری بالاخره قضیه این رو حل کنیم. آمدن اول پیش امام حسن مجتبی که حضرت رو ببرن واسطه کنن پیش پدرش. امام حسن فرمود لزومی نداره من بیام، خود شما برید. خب پدرم امیرالمومنین شما رو که میشناسه، برید خودتون برید پیش امیرالمومنین. خودشون آمدن پیش امیرالمومنین، گفتن که یا امیرالمومنین، ما یه همچین وضعیتی داریم و یه کمکی بکن، این شخص مثلا حالا در زندان بوده یا چه بوده که بنا بوده حد درش جاری بشه. حضرت فرمود که امیرالمومنین در جواب اینها فرمود، فرمود من هر کاری که دست من باشه، اختیارش با من باشه، من حرفی ندارم، انجام میدم. اینا خوشحال شدن آمدن بیرون، برخورد کردن به امام حسن علیه السلام. امام حسن فرمود ها چی شد؟ گفتن الحمدلله خوب شد، امیرالمومنین وعده داد به ما. فرمود چی گفت امیرالمومنین به شما؟ گفتن که بله، امیرالمومنین گفت هر کاری در اختیار من باشه و متعلق به من باشه براتون انجام میدم. امام حسن حالا لبخندی مثلا زدن و فرمودن پس برید هر کاری که در صورت حد خوردن او باید انجام بدید، برید انجام بدید، حد خورده گیر. بعدم امیرالمومنین آورد بیرون رو حد زد. آمدن گفتن یا امیرالمومنین تو که فرمودی؟ گفت خب حد که در اختیار من نیست، حد حکم الهی است. من گفتم اون چی در اختیار من هست من براتون انجام بدم، حد که در اختیار من نیست. ببینید این اینجوریست. حالا بنی اسد جزو دوستان امیرالمومنین و مخلصین امیرالمومنین، اینجوری بود زندگی امیرالمومنین. زنده کرد غذای او، لباس او، وضع معیشت او، فرزندان او، فرزندان او. حالا خیلی چیزها نقل شده است. این راوی میگه که رفتم دیدم که امام حسن و امام حسین نشستن دارن غذا میخورن. غذای اونها عبارت بود از نان و سرکه و سبزی. نهار مثلا دارن میخورن نان و سرکه و سبزی. بودم آقازاده ها شما امیر هستید، شما خانواده حکومتی، پسر امیرالمومنینی، تو بازارم این همه چیز هست. فرمود در و فر رحبت ما فیها، در رحبه نزدیکی کوفه این همه جنس ریختن، مردم دارن استفاده میکنن، شما آقازاده ها نشستید این قضاتونه. رو کردن بهش گفتن که ما اغفلکن امیر المومنی، تو از علی غافلی، از امیر المومنین غافلی، زندگی او رو برو ببین. ما اغفلکن امیر المومنی، تو خانواده خودش هم دیدی. ماجرای زینب کبرا رو شنیدید، آریه گرفتن از ابو رافع، ماجراهای گوناگون در این زمینه فراوان. ماجرای عقیل رو شنیدید که آمد پیش حضرت یک چیزی خواست، ساعون من بر، یه مقدار گندم خواست، از امیران گفت مثلا اینقدر 3 کیلو مثلا گندم به سهمیه من اضافه کن، یه همچیز. و حضرت اون حدیده مهمات و آهن گداخته رو برداشت، البته نظر به تن او اما نزدیک بر تهدید کرد او رو و قبول نکرد. عبدالله ابن جعفر برادرزاده حضرت و داماد حضرت، شوهر جناب زینب، هم داماد حضرت بود هم برادرزاده، آمد خدمت حضرت بود یا امیرالمومنین من وزنم اصلا تنگه، مجبورم بفروشم، از وسائل زندگیم باید بفروشم، یه چیزی به من کمک بود. قبول نکرد. فرمود مگر به من بگی که عموت بره دزدی کنه از مال مردم بده به تو. شاخص رو معین کرد امیرالمومنین، شاخص حکومت در یک جامعه پیشرفته وسیع متمدن ثروتمند مثل زمان امیرالمومنین نسبت به زمان پیغمبر. همه چیز پیشرفته بود. امیرالمومنین با رفتار خود خواست اثبات کند که در این وضعیت هم میشود همون اصول رو احیا کرد و زنده کرد. این کار بزرگ امیرالمومنینه. اصل معنویت، اصل عدالت، اصل جهاد، اصل سازندگی زندگی مردم، اصل مدیریت‌های شایسته و لایق و مؤمن که زندگی امیرالمومنین پر است از این حوادث و قضایایی که شما از هر بخشی یک چیزهایی رو به عنوان داستان و روایت و کلام امیرالمومنین میشنوید و شنیدید در طول سالهای متمادی. همه مردم ما شنیدن اینها رو. همه اینها نشان دهنده این حقیقت است. جمع‌بندیش این است که امیرالمومنین میخواهد نشان بدهد به دنیا که این اصول اسلامی در همه شرایط قابل پیاده شدنه. واقع قضیه همینه. اصول اسلامی، اون روز در یک جمعی گفتم اصول اسلامی شکل لباس امیرالمومنین نیست که اگر امیرالمومنین لنگ می‌بست یا پیراهن می‌پوشید امروز لازم باشه ما هم همون کار رو بکنیم. اصول اسلامی عبارت از عدالت، از توحید، از انصاف با مردم، از ارج نهادن به حقوق مردم، از رسیدگی به حال ضعفا، از ایستادگی در مقابل جبهه های ضد اسلام و دین، از پافشاری بر مبانی حق و اسلام و دفاع از حق و حقیقت. اینا اصول اسلامی است، در همه زمان ها قابل پیاده شدن. البته امروز این حرفا رو که ما میزنیم، ما از قله حرف میزنیم. کی هست اون کسی که بتوانه تصور این رو هم بکنه که کسی شباهت به امیرالمومنین پیدا کنه؟ نه، هیچ کس شبیه امیرالمومنین هم نمی‌شود. امام سجاد که خود امام معصوم بود، نوه امیرالمومنین بود، وقتی که گفتن تو اینقدر عبادت می‌کنی، فرمود عبادت ما کجا و عبادت علی کجا؟ یعنی امام سجاد عابد سجاد، او میگه من با علی قابل مقایسه نیستم. حالا هزاران فرسخ بین امام سجاد و بهترین عباد و زهاد زمان ما هم بیشتر هست. یعنی امیرالمومنین الگو را نشان داد، قله را نشان داد، جهت حرکت را نشان داد، شاخص را معین کرد، جهت اینه. حالا به هر جا تونستیم برسیم. نظام اسلامی نظام عدل است، نظام انصاف است، نظام رسیدگی به مردم است، نظام احترام به حقوق انسان هاست، نظام مقابله با ظلم قوی و ضعیف است. این مشکلات مهم بشر در طول تاریخ ایناست. این چیزایی که تا بشریت همیشه گرفتار اونها بوده، هنوز هم گرفتار همین چیزاست. امروز شما ببینید قلدرهای دنیا و زورمندای دنیا مدعی همه دنیا هست. ملت ها ضربه می خورند، زندگی هاشون سخت می شود، به خاطر همین زورگویی ها. اسلام و منطق امیرالمومنین، منطق علوی و حکومت علوی مقابله با این چیز هست، چه در داخل یک جامعه که یک زورمندی بخواد ضعیف رو ببلعه، چه در سطح جهانی و بین المللی. این منطق امیرالمومنین. من یه چیزی اضافه کنم در پایان این خطبه، و اون که امیرالمومنین را مایه اختلاف بین شیعه و سنی و فرقای اسلامی قرار ندید. امیرالمومنین نقطه وحدت است، نه نقطه اختلاف. من می‌بینم برادران و خواهران ما در سراسر کشور اطمینان کنن به این حرف. اطلاعات ماها خیلی زیاده از حوادث. من می‌بینم به عیان دست‌های بسیار فعالی در کارن برای ایجاد اختلافات مذهبی، جنگ شیعه و سنی، نفرت مذاهب از یکدیگر، مذاهب اسلامی. کتاب نوشته می‌شود علیه شیعه، کتاب نوشته می‌شود علیه سنی. وقتی تعقیب میکنیم، دنبال میکنیم، میبینیم پول هر دوی این کتاب ها از اون طرف مرزها آمده، از یک جا آمده. اینه قضیه. هر مذهبی عقاید خودشون را دارن، استدلال خودشون را دارن. در پشت میز استدلال و مباحثه هر کی توانست غالب بشه، خب غالب بشه. اما فضای جامعه رو، فضای جنگ و دعوا و منافرت نباید قرار داد. امیرالمومنین محور وحدت است. همه دنیای اسلام در مقابل امیرالمومنین خاضعه، شیعه و سنی نداره. همه یک گروه کوچکی نواصب بودن، دشمنان امیرالمومنین بودن، در طول تاریخ اسلام بودن، در دوران اموی و دوران عباسی گروهایی بودن که دشمن. اما عامه دنیای اسلام، چه سنی مذهب چه شیعه مذهب، امیرالمومنین رو تجلیل میکنن. شما ببینید ائمه فقهی اهل سنت درباره امیرالمومنین شعر مدح دارن، از قول شافعی نقل شده، از این اشعار معروفی که گفته میشه مال شافعی. امام شافعی درباره امیرالمومنین اشعار مدح‌آمیز دارد، نه فقط درباره امیرالمومنین، درباره همه ائمه یا اغلب ائمه خاضعن، خاشعن. خب ما شیعه اعتقادمون اعتقاد شفاف و روشنی است، واضحه برای ما مقام و موقعیت این بزرگوارا. اونا براشون روشن نشده، نتوانستن برای خودشون روشن کنن این مسائل رو. در مقام بحث و مجادله و بحث علمی و اینها، این چیزا قابل روشن شدنه. ما منطقمون خیلی قوی است. اما یک عده‌ای در ایران، در عراق، در نقاط مختلف دنیای اسلام، امروز به خصوص در ایران، سعیشون این است که دعوا بیندازن. ما می‌بینیم که از کجاها داره آب می‌خوره. خب امروز روز شهادت امیرالمومنین است. من یه جمله هم می‌خوام ذکر مصیبت کنم. صلی الله علیک یا امیرالمومنین. خوشا به حال اون کسانی که امروز در نجف در کنار مرقد امیرالمومنین هستند، میتوانند به اون قبر مطهر و پاک از نزدیک سلام کنند. ما هم از دور بار دیگه عرض میکنیم السلام علیک یا امیرالمومنین، السلام علیک یا امام المتقین، السلام علیک یا سید الوسیین. بعد از آنی که در سحر روز 19 هم اون فاجعه کبرا اتفاق افتاد، تهدمت والله ارکان الهدا، که صدای هاتف غیبی بود، این صدا که همه جا رو فرا گرفت، میگه مردم کوفه و به تدریج بعضی شهرهای دیگری که اون روز خبر ممکن بود برسه، در حال اضطراب دائمی بودند. امیرالمومنین خیلی محبوب بود در کوفه، دوست می داشتن علی رو. استراب دائمی، زن و مرد، کوچک و بزرگ، به خصوص بعضی اصحاب نزدیک امیرالمومنین خیلی مضطرب بودن. اطراف خانه امیرالمومنین جمع شده بودن مثل دیروز عصری، روز قبل از وفات و شهادت اون بزرگوار جمع شده بودن. امام حسن مجتبی طبق این نقلی که حالا شده است، آمدن دیدن مردم مشتاقن بیان امیرالمومنین رو ببینن، مضطربن، میخوان عیادت کنن. فرمود برادران مؤمنین، امیرالمومنین حالش مساعد نیست، نمیشه اون بزرگوار رو ببینید، متفرق بشید برید. مردم رو متفرق کردند و رفتن. اسبغ ابن نباته میگه من موندم، میگه من هر کار کردم دیدم طاقت این که از کنار خانه امیرالمومنین برم و ندارم، من موندم. اندکی گذشت، امام حسن آمدن بیرون از خانه، چشمشون افتاد به من، گفتن اسبغ مگر نشنفتی گفتیم که برید، ملاقات نمیشه کرد. گفتم یا ابن رسول الله، من دیگه طاقت ندارم، من قادر نیستم که از اینجا دور بشم، اگر بشه من یک لحظه بیام امیرالمومنین رو ببینم. رفت داخل و آمد اجازه داد. اسبغ میگه رفتم داخل اتاق، شدم دیدم امیرالمومنین بر روی بستر بیماری افتاده، سر مبارکش رو بستن، محل زخم رو بستن. پارچه او اینجور میگه، میگه پارچه زردی بر زخم سر بسته بودن که برای درد سر و زخم سر و اینها پارچه زرد معمول بود. قدیم ها ما هم شنیده بودیم پارچه زرد میبستن به سر. میگفت من نتوانستم بفهمم این پارچه زردتره یا رنگ روی امیرالمومنین زرد. بعد می نشینه اسبغ ابن نباته تحلیه بستر امیرالمومنین. حضرت گاهی بیهوش می شدن، گاهی به هوش می آمدن. در یکی از دفعاتی که به هوش آمدن دست اسبغ رو گرفتن، یک حدیثی نقل کردن، حدیث مفصلی. این ارکان الهدا، رکن هدایت اینها، در اون لحظه آخر زندگی هم با این حال خراب دست از هدایت بر نمی دارد. یک حدیثی برای او گفتند و بعد بیهوش شدن. اسبغ میگه من آمدم رفتم. من عرض میکنم دیگه نه اسبغ ابن نباته و نه هیچ کدام از اصحاب امیرالمومنین بعد از این روز علی رو دیگه زیارت نکردن. علی همین شب 21 به جوار رحمت الهی رفت، دنیایی را داغدار کرد، تاریخی رو سیاه‌پوش کرد. پروردگارا به محمد و آل محمد صلوات و رحمت و درودهای بی پایان خود را بر روح مطهر امیرالمومنین نثار بفرما. ما را از پیروان شیعیان واقعی او قرار بده. پروردگارا ملت اسلام، ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان را از شر اشرار و دشمنان حق و حقیقت و عدالت محفوظ بدار. ملت ایران را در همه میدان‌ها پیروز کن. ارواح شهدای ما را با روح امیرالمومنین محشور بفرما. روح مطهر امام بزرگوار را با روح امیرالمومنین محشور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما علي أمير المؤمنين الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين وأستغفر الله لي ولكم. در خطبه دوم دو مطلب را اگر بشه انشاءالله کوتاه عرض کنم، بعد هم جملاتی خطاب برادران عرب نوشتم که اون رو هم بخونم. اون دو مطلبی که عرض می کنم، یکی مربوط به این جنجال های مربوط به مسئله هسته ایست، یکی درباره مسئله قدس، مسئله فلسطین و راهپیمایی است که انشاءالله جمعه آینده ملت ایران با صلابت و قدرت و ملت های دیگر انجام خواهند داد. مسئله هسته ای، جنجال هسته ای، در واقع این جنجالی که مخالفین در دنیا را انداختن یک حرف بی‌منطقی است. انگیزه آمریکا رو میشه فهمید، روشن است. دیگرانی هم که یقه چاک میکنن در این میدان، بعضی زیر نفوذ آمریکان، بعضی هم دچار توهمند، ولی خب انگیزه آمریکا و کسانی که دشمن با ملت ایران و کشور ما و نظام جمهوری اسلامی هن، انگیزه اونها روشن. انگیزه دشمنان چیه؟ من در یه جمله کوتاه عرض کنم، هر چیزی که بتواند یک ملت را به استقلال ملی برسانه، به اقتدار ملی و خودجوش و درونزا برسانه، اون چیز مبغوض اون مراکز قدرتی است در دنیا که همه دنیا رو برای خودشون می‌خوان. نظام سلطه اینجور است دیگه. در نظام سلطه، مراکز سلطه جهانی به همه دنیا به چشم طعمه نگاه می‌کنه. همه چیز باید در اختیار اونها قرار بگیرد. منابع مالی دنیا، منابع ثروت دنیا، بازارهای دنیا، قدرت کار دنیا در اختیار مراکز خاصی انجام بگیرد. نظام سلطه اصلا پایش اینه. نظام سلطه هم که میگوییم، نظام سلطه در واقع زنجیره ای از دولت هاست، قدرت هاست، اما پشت سر این دولت ها کمپانی ها هستند، مراکز اقتصادی هستند، مراکز مالی هستند. تعیین کننده سیاست ها امروز در نهایت اونها هستند. فرض بفرمایید اون کمپانی هایی که هیئت حاکمه کنونی آمریکا دنبال رو و اونهان، تابع اونهان، کمپانی های مطبوع این جناح حاکم بر آمریکا، فرض کنید بخوان در خاورمیانه دست و پایی باز کنن، ثروت جدیدی پیدا کنن، یا از ورشکستگی های خودشون احتمالا مثلا جلوگیری کنن، یا بر منابع نفتی در منطقه خاورمیانه دسترسی پیدا کنن، یا از منافع سرمایه‌دارهای صهیونیست و دولت صهیونیستی حمایت کنن. به خاطر همه اینها احتیاج به یک حضور قوی در خاورمیانه داشته باشن. خب چیکار میکنن؟ جنگ عراق رو طراحی میکنن. طراحی یک جنگ، طراحی یک حضور نظامی با این همه خسارت، وقتی که سلسله وار دنبال میکنید میرسه به متامه و اغراض آمیخته اقتصادی و سیاسی قدرت هایی که پشت پرده سیاست های مقتدر دنیا دارن تلاش میکنن و فعالیت میکنن. اینجوریست. خب با این محاسبه هر کشوری هر گونه حرکتی بکند که به استقلال ملی او و به رشد و توسعه درونزای اون کشور کمک بکنه، این از نظر اونها مبغوضه. صنعت حاضرن بدن، اما صنعت وابسته را. هواپیما را حاضرن بدن، اما به اون کشوری که قطعات یدکی را حتی باز هم نکنه ببینه چیز. مهندس خودشون بیاد اون قطعه را ببنده و قطعه خرابش رو ببره به مرکز اصلی برسن، همونطور که در زمان رژیم طاغوت در ایران معمول بود. انرژی هسته‌ای رو به معنای نیروگاه هسته‌ای، البته نه اون کارخانه های مولد، نه، نیروگاه هسته‌ای رو حاضرن بدن به رژیم مثل رژیم وابسته طاغوت پهلوی، چون تو مشت خودشون هست، برای خودشون هست. اما نوبت به ایران که میرسه، نوبت به جمهوری اسلامی که میرسه، نه. جمهوری اسلامی که اگر اونها سوخت حاضر نشدن بدن، جوانانش، مهندسینش، دکترهاش، تحصیل کرده هاش میرن مینشینن شب و روز کار میکنن با یک مدیریت خوب، خودشون فناوری تولید سوخت رو کسب میکنن و به دست میارن. این براشون تلخ است، این براشون مطلوب نیست، دو باش مقابله میکن. خب ملاحظه کنید، نظام جمهوری اسلامی به وجود آمد، قدرت های مسلط دنیا در اون روز میفهمیدن که نظام جمهوری اسلامی برای مقاصد قدرت طلبانه اونها یک تهدید است، درک میکردن. نظام از اول خب با او مخالفت کردند. اما این تهدید هم نه به خاطر خود کشوری ایران است، بلکه به خاطر این است که این حرف نوی است، حرف تازه است، در دنیای اسلام جذاب است، در عرصه سیاست بین الملل این حرف جزء حرفهای جمهوری اسلامی و ایده های نو جمهوری اسلامی جزء ایده های جذاب هست. اینا خیلی از مبانی اونها رو متزلزل میکنه، اینا رو میدانستن، لکن به خودشون تسلا میدادن، میگفتن جمهوری اسلامی که قادر بر ماندن نیست. در دنیایی که علم و فناوری حرف اول رو میزند، ثروت هم از راه علم و فناوری به دست میاد، وقتی یک کشوری از لحاظ علمی و فناوری توانایی نداشت و محاصره هم شد، نگذاشتن بهش برسه، این خب به خودی خود خواهد خشکید. مثل یک درختیست، مثل یک نهالیست که بهش آب ندی، هوا ندی، به تدریج میخشکه، نمیخواد قطعش کنی، خودش از بین میره. اونا اینجور خیال میکردن. لذا در اوائل انقلاب میگفتن تا 2 ماه دیگه، گاهی میگفتن تا 1 سال دیگه، گاهی میگفتن تا 5 سال دیگه، جمهوری اسلامی رفتنیست، نابود شدنیست. مرتب به خودشون وعده میدادن، هم محاصره اقتصادی کردن، هم محاصره علمی کردن، هم محاصره فناوری و تکنولوژیک کردن، هم جنگ رو تحمیل کردن، هم از طرف مقابل ما در جنگ هر چه توانستن حمایت کردن و کمکش کردن که بلکه بتوانند این مشکلات رو آوار کنن رو سر جمهوری اسلامی و از بین ببرن. خب حالا بعد از 20 سال 25 سال میبینن جمهوری اسلامی از زیر این آوارها قد کشیده، سر کشیده آمده بیرون، روی پای خود ایستاده، به خود متکی، به خود امیدوار، با آینده خوشبین، در زمینه علمی پیشرفت کرده، در زمینه فناوری پیشرفت کرده. اینا واقعیاتیست، این واقعیات رو اونا میفهمند. در بعضی از زمینه های بسیار مهم و حساس رتبه های اول رو در دنیا به دست آورده. همین فناوری هسته‌ای که شما میبینید، ده ها کشور سوخت هسته‌ای رو استفاده میکنند، اما کشورهایی که سوخت هسته‌ای رو تولید میتوانند بکنند، که امروز در جریان همین مسئله این جنجال هسته‌ای ایران رو راه انداختن، خیلی معدودن. شاید حدود 10 تا کشورن، یکیش ایرانه. همین مسئله سلول‌های بنیادی که من چند بار تا حالا مطرح کردم، که جوانهای مؤمن ما، جوانهای متعبد ما، انقلابی ما، توانستن در آزمایشگاه‌های خودشون سلول‌های بنیادی رو تولید کنن، تکثیر کنن، منجمد کنن، به کار ببرن، قلب درست کنن، به قلب تزریق کنن، به مغز و استخوان تزریق کنن. این کارهای پیچیده پیشرفته مهم دنیا، این رو که دانشمندان جهانی آمدن، یک سمیناری بود در حدود 7-8 ماه قبل از این، باورشون نمی آمد، آمدن دیدن از نزدیک، اعتراف کردن، تلویزیون پخش کرد، نشون داد اعتراف‌های اونها رو، اعتراف کردن که کار بسیار بزرگی انجام گرفته، حیرت کردن. در این کار ایران جزو حدود 8-10 کشور اول دنیاست توی این قضیه. ما پیش رفتیم، ما توجه بذارمونی چون وقت همه. در همین قضایای زیربناهایی که الان در قضیه ساختن سد، با این کثرت که در تمام دوران طاغوت، از اولی که سدسازی به این کشور وارد شد تا وقتی طاغوت از این کشور ازاله شد، 10-12 تا سد، اونم به دست خارجی ها ساخته شده بود، بعضی هم با اشکالات فنی فراوان. در دوران انقلاب بیش از 70 سد طراحی شد، بسیاری از اینها ساخته شد، 10 سد الان در حال ساختن. همین حالا هم تو مرتب هی ساخته میشه، تمام میشه، آبگیری میشه. سد بزرگ و کوچک، سد بتونی و خاکی، انواع و اقسام. این انبوه سازی سد، اونم با فناوری بومی به دست متخصصین بومی، 100%، اونطور که به من گزارش کردن، در این حد ما یکی از 5-6 کشور دنیا هستیم. در دنیا 5-6 تا کشورن که در این حد میتوانن سد رو با این کیفیت ها، سدهای بزرگ رو، اونم با این حجم انبوه رو وجود بیارن و بسازن. از این قبیل فراوان در زمینه صنایع نظامی، در زمینه صنایع گوناگون، در زمینه تولید زیربناها، در زمینه تولید فرهنگ. امروز در دنیا علارغم این که در داخل موریانه هایی رو میخواهند به پایه های مستحکم بنای فرهنگی ما بندازن، عملا هم کارهای زشتی رو در زمینه فرهنگی انجام میدن، این گفته شده باشه، معلوم باشه. علارغم اینها، امروز فرهنگ اصیل اسلامی و فلسفه اسلامی و دانش‌های فرهنگی اسلامی در سطح دنیا به مرور در حال پیشرفت، چشم‌هایی رو خیره کرده. امروز فلسفه صدرایی ما چشم‌هایی رو در دنیا به خودش خیره کرده، اظهار اعجاب می‌کنن، تحسین می‌کنن، بعد این قبیل. خب میبینن جمهوری اسلامی از زیر این آوارا سر بلند کرده، اونی که توقع داشتن زیر این آوارا خفش کنن، حالا با سینه ستب، با یک ملت زنده، با این همه جوان در این کشور ایستاده و تهدیدها رو به چیزی نمیگیره. خب عصبانی هم، دشمن از این جهت عصبانی.
تهمت میزنن که میخوان سلاح اتمی درست کنن. نه آقا، ما به فکر سلاح اتمی نیستیم. من بارها گفتم سلاح اتمی ما این ملت هست، سلاح اتمی ما این جوانان، ما سلاح اتمی نمیخوایم. اون نظامی که این همه جوان مؤمن داره، این ملت یک پارچه رو داره، او احتیاج به سلاح اتمی نداره. سلاح اتمی تولیدش، نگهداشتنش و به کار بردنش هر کدام یک اشکالی داره. نظر شرعی خودمونم که ما گفتیم روشن و همه میدانه. دعوا سر این نیست، خود میگن، خودشون هم میدانه. از این که جمهوری اسلامی این پیشرفت رو پیدا کنه از این ناراضی هم. مسئله اینه، ملت ایران میدانید البته، شما این رو بازم بدون. دشمن از یک چیزای عصبانی میشه، ما باید حواسمون باشه. دشمن از وحدت ملی ما ناراضی است، میخواد این وحدت ملی رو از بین ببره. دشمن از این که در سطوح بالای کشور، مسئولین کشور در مسائل اساسی یک نظر و یک عقیده داشته باشن به شدت ناراحته. اون وقتی که میبینن رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، مسئولین گوناگون درباره فلان مسئله یک جور حرف میزنن، اینا میخوان یقه خودشونو پاره کنن، ناراحتن، میخوان اختلاف بیندازن. شنیدید در این یکی دو سال اخیر شعار حاکمیت دوگانه؟ یه عده بیعقل در داخل هم همون حرفای اونا رو تکرار کردن، نشخار کردن. حرف مال اوناست. حاکمیت دوگانه یعنی در مسائل اساسی و اصولی کشور رؤسای کشور با هم دعوا داشته باشن، این معنای حاکمیت دوگانه. حاکمیت دوگانه چیه؟ نامطلوب و مضر، سم مهلک. خب این معلومه، اینو بعضی‌ها شعار دادن، این مال اوناست. والا پیداست که مسئولین کشور هیچ وقت در همه مسائل گوناگون و سلائق و سیاست‌های مختلف یه جور فکر نمی‌کنن، که معلومه. ممکن نیست که یک فکر و یک عقیده در همه زمینه‌ها مسلط بر همه ارکان کشور باشه، این که ممکن نیست. اونی که اونا میخوان این نیست، اونی که اونا میخوان اختلاف در مسائل اساسی کشوره. از این ناراحت میشه، از این که مدیریت‌های مؤمن، فعال، علاقمند، پرنشاط وارد میدان مدیریت‌های کلان کشور بشن، امور رو به همون راهی که اصول اسلامی و منافع ملی و مصالح ملی ایجاب میکنه پیش ببرن با قدرت تمام. از این ناراحت، از این که مردم پشتیبان حکومت باشن ناراحت، از این که جوانهای ما روح جهادگر داشته باشن ناراحت، از این که جوانهای ما مؤمن باشن ناراحت، از این که جوانهای ما در مراسم مذهبی شرکت کنن ناراحت. همین شبها، این مراسمی که این شبهای احیا هست، که این جوانهای گوناگون، طیفهای مختلف از جوانها در این شرکت میکنن، عشق میریزن، دلها رو نرم میکنن، هم نزدیک میکنن. اینا رو اگر نشون بدن، اونا تمام دلشون پر از غم میشه. دشمنان ملت ایران، ملت ایران حواسش جمع هست، به حمدالله هوشیار هستی، اما هوشیار باشه، متوجه باشه. اونا دلشون میخواد التهاب سیاسی در این کشور باشه، اونا میخوان آرامش و استقرار سیاسی نباشه در این کشور، اونا میخوان دائم همه یقه هم رو بگیرن، این علیه اون حرف بزنه، اون علیه این حرف بزنه. در محیط دانشگاه، در محیط بازار، در محیط سیاست، در محیط اداره، در محیط کارگر میخوان دائم التهاب باشه، دعوا باشه. اونا اینه میخوان، همه تلاش خودشون هم دارن میکنن برای این کار. ملت مواظب باشن، جوان ها مواظب باشن، قشرهای مختلف مواظب باشن. ما به حمدالله پیش میریم. این قضیه اول، مسئله اول. مسئله دوم، مسئله فلسطین. این راهپیمایی که شما میکنید انشاءالله هفته آینده، این راهپیمایی بسیار مطلب مهمی است. اینو دست کم نباید بگید. ببینید در قضیه فلسطین سه تا نکته برجسته هست که من حالا در اون عبارات عربی هم که خواهم خوند این سه نکته رو اشاره کردم. سه نکته برجسته الان در این مسئله فلسطین وجود داره که اینا از یاد تاریخ نخواهد رفت. این سه نکته هر سه در یاد تاریخ میمانه. نکته اول، ظلم و جنایت کم نظیری است که امروز صهیونیست ها دارن نسبت به مردم فلسطین مرتکب میشن. این اصلا در تاریخ موندنی است. یک جوانی بعد از آنی که این همه زجر کشیده، این همه مصیبت دیده، جان خودش رو قربان میکنه برای اینکه یک ضربه به غاصب، به غاصب خانه خودش بزنه، خودش هم کشته میشه، به شهادت میرسه. میان خانه اون جوان را، خانه پدر و مادرش را، خانواده او را، خانه شو ویران میکنن، خانواده او را به شکنجه و اذیت و آزار میکشن. با تانک وارد اردوگاه ها میشن، وارد شهرها میشن، به خانه ها حمله میکنن، ویران میکنن، مزارع رو ویران میکنن، آدم میکشن. امروز کشته شدن جوان فلسطینی، کودک فلسطینی، پیرمرد و پیرزن فلسطینی، غیر مسلح فلسطینی، یک کار روزمره شده. این یه چیز عجیبی است، این حادثه است که واقعا تاریخی است، این در تاریخ خواهد موند. این یک نکته. نکته دومی که در تاریخ میمانه، صبر و استقامت افسانه‌ای ملت فلسطین، اینم در تاریخ خواهد موند. یک ملت محاصره شده، تنها، اطرافشون همه دشمن، اینطور ایستادن، با گرسنگی میسازن، با غم فرزندانشون داغ جوانهاشون میسازن، با ویرانی خانه‌هاشون میسازن، با خرابی مزارعشون میسازن، با بیکاری میسازن. چند میلیون فلسطینی الان در اونجا، همه اینا که جزء احزاب و گروه ها نیستن، اینا یک ملتن، زن، مرد، کوچک، بزرگ، پیر، ایستادن با قدرت تمام. آفرین، آفرین، عجب ملت مقاومی هستن. اینم در تاریخ میمانه. اینم نکته دومی است که در این قضیه درخشنده است، چشمه ها رو در تاریخ به خودش جلب کرد. نکته سوم، سفوت این مجامع بین المللی و دولت ها، این آقایون اروپایی ها که انقدر عاشق حقوق بشرن، انقدر دلشون برای حقوق بشر سوخته، اینا در مقابل چشم اونها این حوادث داره انجام میگیره. در بسیاری از موارد سکوت میکنن، در بسیاری از موارد طرف ظالم را کمک میکنن. شگفت‌آور واقعا. حالا آمریکا که هیچ، آمریکا که خودش شریک جرمه. آمریکا، دولت‌های آمریکایی دستشون تا مرفق در خون فلسطینی‌ها وارده، فرو رفته. اگر بنا باشه یک دادگاهی درباره فلسطینی‌ها حکم بکنه، متهم اون دادگاه فقط شارون و صهیونیست ها نیستن، متهم آمریکا همین بوش و داربسته بوش و حکومت‌های آمریکا، اینا هم در همون ردیف اول اتهام هست. اونا که هیچ. توجه کنید، وقت کمه، توجه کنید. مسئله مجامع جهانی است، مسئله سازمان ملل است، مسئله دولت‌های اروپایی است که اینقدر دم از حقوق بشر می‌زنن و حقوق بشر رو واقعاً نمی‌شناسن و اصلاً احترامی براش قائل نیستن. مسئله دولت‌های دیگر است، دولت‌های مسلمان. سکوت اینها واقعاً تعجب‌آور است. خب حالا در این قضیه با این سه نقطه اساسی و حساس، ملت‌ها چیکار می‌توانند بکنن؟ روز قدس را میتوانند بیان توی خیابان‌ها شعار بدن، مشتاشون رو گره کنن، با اون ملت مبارز مجاهد پر استقامت نشان بدن که ما طرفدار شما هستیم. اگرچه دولت‌های ما نمیگذارند یا نمیتوانند به شما کمکی بکنن، اما بدانید دل‌های ما با شماست. این اونها رو دلگرم خواهد کرد، کمک بزرگی. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أبناء أمتنا الإسلامية في كل مكان، وخاصة الشعبين المظلومين العراقي والفلسطيني. شهر رمضان المبارك شهر ضيافة الله، ونشرف الآن على العشرة الأخيرة منه، وهي عشرة لياليها من أفضل الليالي وأيامها من أفضل الأيام. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضيها بالعبادة والاعتكاف، وفيها ليلة القدر، كما أن فيها ذكرى استشهاد إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه إثر الضربة في محرابه. إن هذا الشهر وهذه العشرة من الفرص الإلهية لإعداد النفس وتطهير القلب وادخار التقوى، وأسأله سبحانه أن يوفقنا لاغتنام هذه الفرصة، وأن يوفق أمتنا الإسلامية الكبرى أن تتمسك بفرائضه وسائر فرائض الإسلام وأحكامه الثانية، لتعد نفسها أكثر من أجل ما يقف أمامها من تحديات كبرى. إن يوم القدس، وهو آخر جمعة من شهر رمضان، يقترب، وهذا اليوم من أهم الساحات العالمية التي ينبغي أن تتجلى فيها إرادة الأمة شعوبا وحكومات في الدفاع عن فلسطين. القضية الفلسطينية اليوم إحدى أكبر مآسي العالم بأجمعه، وأشدها إيلاما، كما أنها في الوقت ذاته أكبر حوادث العالم الإسلامي حساسية في العصور الأخيرة. الشعب الفلسطيني المظلوم يقف وحيدا بصلابة وشجاعة يدافع عن نفسه أمام العدو الشرس المتنكر لكل المعايير الأخلاقية والإنسانية. في قضية فلسطين ثمت ثلاث مسائل لا يمكن أن ينساها التاريخ. الأولى، الجرائم التي يرتكبها النظام الصهيوني الغاصب، وهي ما يترك بصمة عار لا تمحى في جبين البشرية. الثانية، ما يتحلى به الشعب الفلسطيني من إرادة واستقامة وشجاعة، وهو ما يشكل مفخرة للأمة الإسلامية وقدوة للشعوب المظلومة. الثالثة، انفضاح الأنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وسكوتها أمام تلك الجرائم الكبرى، بل حتى مساعدة تلك اليد الآثمة المجرمة. وهذا ما لا يغيب عن ذاكرة البشرية على مر العصور. ستعود فلسطين يوما للشعب الفلسطيني حتما وقطعا، وسوف تنقلع بإذن الله جذور هذا الظلم والطغيان، لكن هذه الحقائق سوف تبقى عبرة في التاريخ. إن الشعب العراقي
يمر اليوم ايضا بمصيبة فادحة ومحنة صعبة. ايدي المحتلين الآثمة مشهودة وراء ما ينزل بالشعب العراقي من ظلم وانعدام امن وفقر وكوارث. لقد دخلوا العراق باسم الدفاع عن شعبه، وهم اليوم مبعث بلاء هذا الشعب ومأساته. لقد أهانوا كرامة العراق وسلبوا ثرواته وهدموا مدنه وقتلوا المدنيين الأبرياء من رجال ونساء وأطفال في كل مكان. إن الأمة الإسلامية تعيش في أسى جراء ما ينزل بالعراق الجريح. لقد تحولت المجازر التي تحل بالمدن العراقية كالفلوجة وغيرها من المدن إلى ممارسات يومية للقوى المحتلة. ولكن المحتلون سوف لا يجنون من أعمالهم هذه سوى الشوك والحنظل. فالعراق ليس باللقمة السائغة التي أمكن المحتل من ابتلاعها. إن الشعب العراقي العظيم يعادي اليوم أمريكا بكل وجوده، وكل شعوب العالم الإسلامي تزداد سخطا ونقمة على أمريكا. الأمريكيون سوف يواجهون الفشل في حربهم مع الإسلام، وأنا أوصي الإخوة والأخوات في العراق أن يحافظوا على وحدتهم وعزمهم الوطني، وأن لا يدعوا العدو ينجح في إثارة فتنة قومية أو طائفية، وأن لا يدعوا العدو ينجح في إثارة فتنة قومية أو طائفية. إن شعبنا قلبه مع الشعب العراقي، وهكذا كان على مر التاريخ. مرت سنوات عجاف حاول فيها النظام الصدامي الخبيث والفاسد أن يفصل بين الشعبين عن طريق حرب مفروضة عليهما، وهذا النظام اليوم في مزبلة التاريخ، ولا تزال تربط بين الشعبين الإيراني والعراقي أواصر الأخوة والقربة، وتزداد إن شاء الله وأراد. إن الأصوات النكرة التي تستهدف اليوم أيضا أن تفصل بين الشعبين الإيراني والعراقي، وكأنها تخرج في عصر زوال صدام من حنجرة صدام، لا تستطيع هذه الأصوات أن تحقق رغبة أسيادها الأمريكيين في الفصل بيننا وبين الشعب العراقي. أسأل الله سبحانه وتعالى كف شر الأجانب عن أمتنا وعن الشعبين العراقي والفلسطيني، وخذلان أمريكا الطاغية، وزوال النظام الصهيوني، وعدم الإسلام والمسلمين. وليس هذا اليوم ببعيد بحوله وقوته، ألا إن نصر الله قريب. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام أوامره واجتناب معاصيه والجد في طاعته، وأن تكونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.